صفحه 71 فصل 3 اعراب اسلام و ایرانیان. همه می‌دانند که همه فقهای بزرگ ایرانی بودند. تنها ایرانیان به حفظ دانش و نگارش منظم آثار علمی می‌پرداختند. ابن خلدون. سرنگونی ساسانیان. تاریخ ایران آکنده از ماجراهای خرد و کلان است و کمتر قرنی از آن بدون دست کم یک تلاطم عظیم که کشور را از بالا تا پایین لرزانده باشد سپری شده است. اما بزرگترین این رویدادها را حتی در مقایسه با تاریخ خود ایران، پیروزی اسکندر بر امپراتوری هخامنشی، پیروزی اعراب بر امپراتوری ساسانی و هجوم و پیروزی‌های مغولان در قرن 13 میلادی تشکیل می‌دهند. رویدادهایی که همه برای تاریخ و فرهنگ کشور پیامدهای ژرف داشتند. اگر همه این رویدادها یک ویژگی مشترک داشته باشند که به آنها ماهیت مشخص ایرانی داده باشد، آن ویژگی را باید در کوتاه، تند و قاطعانه بودن پیروزی مهاجمان دید که در هر مورد تنها چند سال به درازا کشید و با کمتر مقاومتی روبرو شد. حضرت محمد صلی الله پیامبر اسلام در حدود سال 570 میلادی در مکه در خانواده از طایفه بنی هاشم از قبیله بزرگ قریش زاده شد. در جوانی به بازرگانی پرداخت، به سرزمین‌هایی چون سوریه و فلسطین سفر کرد، لقب امین را به دست آورد و در 25 سالگی با یکی از کارفرمایان خود حضرت خدیجه سلام الله که 40 سال داشت ازدواج کرد. بنابر منابع اسلامی نخستین بار هنگامی که پیامبر صلی الله 40 ساله بود حدود سال 610 میلادی در غار حرا نزدیک مکه به او وحی شد. جبرئیل بر او ظاهر شد و گفت بخوان به نام خدایی که تو را آفرید. مکه مرکز تجارت و عبادت بود و مردم هر سال با مسالمت برای داد و ستد و شرکت در مراسم عبادی در آن گرد می آمدند. کعبه که چنانچه از نام آن برمی آید ساختمانی چهار گوشه بود. کانون توجه زائران و در آن زمان محل استقرار بت‌هایی بود که مردم عربستان آنها را می پرستیدند. بنابراین پیام حضرت محمد صلی الله که می گفت به جز الله خدایی نیست، از آغاز تهدیدی نسبت به وضع موجود تلقی می شد. نخستین کسانی که به حضرت محمد صلی الله گرویدند عبارت بودند از همسرش، پسر عمویش علی ابن ابی طالب علیه السلام که در کفالت پیامبر بود و بعدها داماد او شد، و ابوبکر از بزرگان قریش. با گرویدن دیگران به پیامبر صلی الله در قریش اختلاف افتاد و پیروان او آزار دیدند. ابولهب یکی از عموهای پیامبر صلی الله به دشمنان او پیوست و عموی دیگر حمزه مسلمان شد. در سال 622 میلادی آزار مسلمانان در مکه به حدی رسیده بود که حضرت محمد صلی الله دعوت مردم شهر یثرب مدینه را پذیرفت و با پیروانش به آنجا هجرت کرد. این سال آغاز تقویم هجری است. از آن پس مسلمانان و مردم مکه در حال جنگ به سر می بردند. سه جنگ میان دو طرف رخ داد. در جنگ بدر سال 624 میلادی دوم هجری قمری مسلمانان پیروز شدند. در جنگ احد که سال بعد پیش آمد اهل مکه وضع بهتری داشتند، اما نه چندان که بتوانند مسلمانان را تا مدینه دنبال کنند. دو سال بعد سپاه بزرگی از مکه به مدینه حمله کرد، اما نتوانست از خندق اطراف شهر که گفته می شود ابتکار یکی از دستیاران پیامبر به نام سلمان فارسی بود بگذرد. در همین حال تعداد و اعتماد به نفس مسلمانان همواره در حال افزایش بود. در سال 628 میلادی ششم هجری قمری حضرت محمد صلی الله مسلمانان را برای زیارت به سوی مکه برد. اهل مکه با حضرت محمد صلی الله توافق کردند که مسلمانان به مدینه بازگردند و یک سال بعد به مکه وارد شوند. مسلمانان به وعده خود وفا کردند. اما اهل مکه در سال 630 میلادی 8 هجری قمری پیمان را شکستند. در نتیجه حضرت محمد صلی الله سپاهی چنان بزرگ و مصمم برای رفتن به مکه فراهم آورد که اهل مکه در برابر آنان مقاومت نکردند. عفو عمومی و آزادی دین اعلام شد، اما مسلمانان بت‌های داخل کعبه را نابود کردند. حضرت محمد صلی الله پیش از درگذشتش در سال 632 میلادی 10 هجری قمری سراسر شبه جزیره عربستان را با نام امت اسلام متحد کرده بود. مسلمانان معتقدند حضرت محمد صلی الله در نخستین سفر خود به بیت المقدس معجزه آسا به آسمان رفت، بهشت و دوزخ را دید و با برخی از پیامبران پیشین دیدار کرد. این تجربه را معراج نامیدند. اعتقاد بر این است که حضرت محمد صلی الله در معراج چنان به خدا نزدیک شد که جبرئیل که همراه او بود عقب ماند، زیرا به جایی رسیده بودند که جبرئیل اجازه ورود نداشت. سعدی در این باره میگوید: شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که بر صدر جبریل از او باز ماند. به عقیده برخی پژوهشگران مسلمان، معراج سفر روحانی نه جسمانی بوده است. اسلام، اسلام به معنای تن دادن به اراده خداست. کتاب مقدس مسلمانان قرآن مجید آنچرا که به حضرت محمد صلی الله از نخستین روز اعلام نبوت در غار حرا تا زمان چشم فرو بستنش بر این جهان وحی شده بود در بر می گیرد. ابراهیم نخستین مسلمان تاریخ به معنای لفظی کلمه، یعنی نخستین کسی که به خدای یگانه ایمان آورد تلقی می شود. ابراهیم جد مردم عرب و یهودیان و بنیانگذار خانه کعبه است. در اسلام تورات و انجیل به جز بخش‌هایی از آن دو کتاب که با آموزش‌های اسلامی در تضاد قرار دارند به عنوان کتاب‌های مقدس دو دین ابراهیمی به رسمیت شناخته می‌شوند. یکی از نمونه‌های تضاد آن است که قرآن مجید مسیح علیه السلام را خدا نمی‌داند و او را پیامبری بزرگ یا اولوالعزم توصیف می‌کند، اما زاده شدن او از مریم باکره را می‌پذیرد و آن را نمونه‌ای از نمایش قدرت خدا می‌داند. هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خدای یگانه تو را به واژه از خود مژده می‌دهد که عیسی ابن مریم علیه السلام نام دارد و در این جهان و جهان واپسین بزرگوار و از نزدیکان خواهد بود و از گهواره و در کهتری با مردم سخن خواهد گفت و از درستکاران خواهد بود. مریم گفت: پروردگارا، چگونه فرزندی خواهم داشت و حال آنکه دست مردی به من نرسیده است؟ او گفت: حتی اگر چنین باشد، خدای یگانه آنچرا که بخواهد می آفریند. اگر به چیزی اراده کند، خواهد گفت شو و خواهد شد. سوره آل عمران آیه های 45 تا 47. حضرت محمد صلی الله خاتم یا مهر پایانی بر زنجیره طولانی پیامبران از حضرت ابراهیم علیه السلام تا حضرت موسی علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام است. سه اصل اسلام که مورد قبول همه مسلمانان است، عبارتند از توحید یا یگانگی خدا، نبوت یا پیامبری حضرت محمد صلی الله و معاد یا برخاستن مردگان در روز بازخواست. شیعیان دو اصل عدل و امامت را نیز به این سه می افزایند. مسلمانان موظفند هر روز 5 بار رو به کعبه نماز بخوانند. در صورت داشتن امکان مالی دست کم 1 بار به زیارت مکه بروند. دیگران را به کارهای خوب یا معروف تشویق کنند و از کارهای بد یا منکر باز دارند و به نیازمندان صدقه بدهند. و نیز از وظایف مسلمانان آن است که الکل ننوشند، گوشت خوک نخورند، بدگویی نکنند و از نزدیکی با محارم بپریزند. در اسلام تجرد پسندیده نیست و ازدواج تشویق می شود. هر مرد می تواند تا 4 زن داشته باشد، اگرچه قرآن مجید به تأکید دستور می دهد که مرد با زنان خود و فرزندان آنان عادلانه رفتار کند. باید توجه داشت که چند همسری و حرم سراداری از ویژگی های آشنای ایران پیش از اسلام بود. زن حق دارد از پدر و مادر و برادر و خواهر خود تنها معادل نیمی از سهم بازماندگان مرد ارث ببرد. حجاب لباس اسلامی زن پوشش چهره و دستان را در بر نمی گرفت. در حقیقت زنان در جامعه بسیار فعال بودند و نمونه های از آن را می توان در زندگی و کار حضرت فاطمه سلام الله، دختر حضرت محمد صلی الله و همسر حضرت علی علیه السلام، عایشه همسر پیامبر و دختر ابوبکر و حضرت زینب سلام الله، نوه پیامبر، دختر حضرت علی و رهبر خاندان او پس از شهادت برادرش امام حسین علیه السلام دید. مرد حق طلاق دارد، اما زن هم می تواند در شرایطی تقاضای طلاق کند. در اسلام مفاهیم بهشت، دوزخ، فرشتگان و شیطان با آنچه در دین یهود و مسیحیت و به شکلی دیگر در دین زرتشت آمده هماهنگ هستند. خدا آسمان و زمین را در 6 روز آفرید. آدم و حوا از بهش بیرون رانده شدند، زیرا میوه ممنوع را خورده بودند. اگرچه در قرآن گندم جای سیب را گرفته است، بدترین گناه در اسلام بی عدالتی به انسانهای دیگر است. کمک به جامعه بسیار سزاوار پاداش است. انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنان برادر یکدیگرند، برادرانتان را با یکدیگر سازش دهید. سوره حجرات آیه 10. شخص نسبت به خود، بستگان، جامعه و خدا مسئولیت اخلاقی دارد. انسانها پس از مرگ در معرض قضاوت قرار خواهند گرفت و کارهای نیک و بدشان سنجیده خواهد شد تا معلوم شود که بهشتیان یا جهنمی. در روز واپسین و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، و چون در صور دمیده شود مردم از گور برخیزند و به سوی پروردگار خود بروند. سوره یاسین آیه 51. همه در معرض قضاوت قرار خواهند گرفت. خدا بخشنده و مهربان است، اما قضاوت نهایی و تشخیص خوب و بد نیز با اوست. درستکاران را پاداش و نادرستان را سزا خواهد داد. در نخستین روزهای اسلام تنها منبع اصول اعتقادی قانون و سنت قرآن بود. بعدها مجموعه از حدیث یا روایت‌های از گفتار و کردار پیامبر که شیعه روایت‌های مربوط به امامان را بر آن افزودند به منبع دیگری تبدیل شد. سپس در هر یک از مذاهب و مکاتب اسلامی علمای دین مجموعه بزرگتری از قوانین را بر پایه آن منابع فراهم آوردند. اعراب و اسلام. در نتیجه نخستین پیروزی‌های مسلمانان در سرزمینی که به زودی از رود سن تا اسپانیا را در بر گرفت، انقلاب برپا شد. نه تنها بخش‌هایی از امپراتوری بیزانس، بلکه سراسر امپراتوری ایران در مدت کوتاهی پس از مرگ پیامبر صلی الله در برابر حمله مسلمانان تسلیم شد. در سال 636، تنها 4 سال پس از به قدرت رسیدن یزدگرد سوم، سپاهی کوچک از اعراب به فرماندهی سعد بن وقاص، لشکر عظیم ایران به فرماندهی رستم، پسر فرمانده کل نیروهای ایران فرخ را که در جنگ کشته شده بود شکست داد. یکی 2 سال بعد تیسفون سقوط کرد و سپس ارتش یزدگرد در نهاوند در داخل خاک ایران نابود شد. به این ترتیب امپراتوری مقتدر ایران در عرض 7 سال به دست اعراب مسلمان در هم شکست. اراده ایرانیان برای مقاومت در نتیجه شکست قادسیه که به هر حال نبردی موضعی بود از میان نرفت، زیرا پیش از آن از میان رفته بود، چنان که بارها در تاریخ ایران پیش آمده بود. مدت‌ها بود که کشور پیوسته در آشوب به سر می برد و مردم از طبقات بالا و پایین در انتظار نجات بخشی بودند که بهش را برایشان بیاورد. جنگ نخست به شکل شورش اتباع عرب امپراتوری ساسانی آغاز شد که شاید به این دلیل مسلمان شده بودند که دین اسلام را جذاب یافته و آن را وسیله برای آزاد شدن از سلطه ساسانیان می دانستند. اما کوشش های امپراتوری ساسانی برای سرکوب شورش اعراب درگیری را گسترش داد و همه توانای نظامی مسلمانان را به صحنه نبرد کشید. چنان که دیده ایم اعراب با سهولتی باور نکردنی در جنگ قادسیه پیروز شدند و نتیجه نبرد نهاوند هم از پیش روشن بود. یزدگرد که حتی مسئولان لشکری و کشوریش او را رها کرده بودند، ناچار شد به شرق فرار کند و در مرو که خرابه های آن در ترکمنستان امروز است کشته شد. به گفته شاهنامه یزدگرد از آن رو ناچار شد چنان مسافتی را طی کند که در حرکت به سوی شرق هیچ جا هیچ کس حاضر نبود به او اجازه ماندن بدهد، تا چه رسد که از او پشتیبانی کند. سرانجام یزدگرد به ماهویه سوری فرماندار مرو پناه برد، اما حتی او هم کمکی نکرد و در صدد بود ترتیبی بدهد تا ترکان پادشاه را بگیرند که آسیابانی یزدگرد را کشت تا اموال گرانبهای او را تصاحب کند. برخی از تاریخ پژوهان متأخر گمان می‌برند که برخلاف آنچه در اسطوره‌ها آمده، یزدگرد باید در واقع به دست خود سوری کشته شده باشد. اسلام احتمالاً نه تنها اعراب کشورگشا، بلکه ایرانیانی را که به میل تن به شکست داده بودند برانگیخت و به حرکت درآورد. اما شکست امپراتوری عظیم ساسانی با آن سرعت غیرقابل درک را باید به غیاب اراده برای پشتیبانی و برپا نگه داشتن حکومت نامحبوب و در حال فروپاشی نسبت داد. در تاریخ ایران بارها نشان داده شده هنگامی که حکومت در اثر عوامل داخلی یا خارجی ضعیف می شود، جامعه که معمولا با حکومت مخالف است یا از سرنگونی حکومت پشتیبانی می کند یا بی‌طرف باقی می ماند. در سال 651 میلادی یا 19 هجری قمری نیز چنین شد. استانهای غربی و مرکزی به سرعت تصرف شدند و دیری نکشید که لشکریان و قبایل اعراب به منتهی الیه شرقی خراسان برونی در آسیای میانه نیز رسیدند. تنها استانهای کناره دریای خزر نفوذناپذیر بودند و مدتی در برابر مهاجمان مقاومت کردند. این مقاومت مرهون رشته کوههای بلند و پوشیده از جنگل انبوه بود که همواره این مناطق را از قدرت حکومت مرکزی نیز مسئول نگه داشته بودند. اگرچه تسخیر ایران آسان و سریع بود، اسلام آوردن ایرانیان بسیار بیشتر طول کشید. اشغال ایران به خودی خود به گرایش به اسلام نینجامید، زیرا گرایش به اسلام امری داوطلبانه بود. اسلام آوردن همه سرزمین‌های ایرانی و مردمان آن حدود 2.5 قرن طول کشید. در حقیقت در آغاز اعراب ترجیح می‌دادند از ایرانیان جزیه بگیرند تا اینکه ایرانیان اسلام بیاورند و از پرداخت جزیه معاف شوند. اما به مرور زمان غیر مسلمانان به منافع اقتصادی مسلمان شدن، هم از نظر نپرداختن جزیه و هم از نظر محافظت از اموالشان پی بردند. بسیاری از مسیحیان ایرانی در خوزستان به زودی اسلام آوردند، شاید عمدتاً به این دلیل که دین تازه ماهیت و پیشینه ای ابراهیمی داشت. برخی یهودیان ایرانی نیز به همین دلیل مسلمان شدند. اما مسلمان شدن مردم پارس که زادگاه ساسانیان و دین زرتشت بود بسیار بیشتر به درازا کشید. اگرچه پارس در نخستین روزهای هجوم مسلمانان به ایران تسخیر شده بود، در خراسان تعداد بیشتری مسلمان شدند، تا حدی از این رو که آیین زرتشت در شرق ایران پایگاه محکمی نداشت و تا حدی به این دلیل که جنگاوران عرب و خانواده‌هایشان برای حفاظت از راه آسیای میانه و خاور دور در خراسان مستقر شدند و شهرهای نظامی برپا کردند. منطقه موسوم به جبال که تقریبا میان همدان، اصفهان و ری واقع شده و همچنین آذربایجان و قفقاز اندکی دیرتر مسلمان شدند، اما چنان که اشاره شد استانهای حاشیه خزر در آخر اسلام آوردند، زیرا در پناه کوههای بلندی بودند که اعراب نمی توانستند به آسانی از آنها بگذرند. مردم استانهای خزر را عمدتاً مبلغان شیعه و فرقه‌های انشعابی اسلام که در دیلمان و طبرستان پناه گرفته بودند به اسلام درآوردند. بخشی از این مناطق را ایرانیان دیگری چون طاهریان، حکمرانان خراسان که خود مسلمان شده بودند، در قرن نهم میلادی دوم هجری فتح کردند. گرایش به اسلام در مناطق روستایی کندتر بود، اما در پایان قرن دوم هجری قمری بیشتر ایرانیان مسلمان شده بودند. بسیار مبالغ آمیز خواهد بود که بگوییم ایران و مردم و تمدن‌های ایرانی به لطف برتری اداری، فرهنگی، هنری و توانایی تخیل تاریخیشان توانستند به تنهایی جامعه اسلامی را پایه‌گذاری کنند. اما تصور معاصر ناسیونالیستی ایرانی که دو قرن نخست دوره اسلامی ایران را دوران سکوت و تقیه می‌داند، با حقایق تاریخی بسیار بیشتر از این در تضاد است. درست است که در این دو قرن حکومت ایرانی مستقلی وجود نداشت و هیچ نشانه‌ای از ادبیات نوشته در زبان‌های گوناگون ایرانی در دست نیست، اما ایرانیان همچنان به این زبان‌ها سخن می‌گفتند و اگر ایرانیان شهرنشین زبان عربی آموختند، اعراب نیز در ایران یاد گرفتند که به فارسی سخن بگویند. ایرانیان از آغاز تسخیر ایران در نظام حکومتی تازه شرکت داشتند، چه در مقام جنگاوران، مدیران محلی و منشیان تازه مسلمان و چه بعدها در مقام وزیر، زبانشناس، ادیب، شاعر، متفکر، شورشی و سرانجام به عنوان پایه‌گذاران سلسله‌های تازه. اما شرکت و نفوذ ایرانیان در نظام حکومت اسلامی تنها پس از سرنگونی امویان در فاصله 749 تا 750 میلادی به دست لشکری عمدتاً ایرانی گسترش یافت. از دست رفتن امپراتوری ساسانی به معنای از میان رفتن ایرانیان نبود. حتی در دو قرن نخست پس از تسخیر ایران و پیش از آنکه سلسله‌های ایرانی تازه پایه‌گذاری شوند، ایرانیان در بین المللی شدن جامعه و فرهنگ اسلامی نقشی تعیین کننده داشتند. تشیع در برابر تسنن. پس از رحلت پیامبر صلی الله، بر سر جانشینی او اختلاف افتاد. هم مسلمانان نخستین یا مهاجرین که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند و هم انصار یا یاوران پیامبر که در مدینه اسلام آورده بودند، اعتقاد داشتند یکی از بزرگان آنان باید جای پیامبر را بگیرد. سران دو جنا در انباری که به خاطر سقف داشتند سقیفه نام داشت، گرد آمدند و سعد ابن عباده از رهبران انصار نامزد جانشینی پیامبر شد، اما برخی از همراهان نزدیک پیامبر یا صحابه ابوبکر را نامزد کردند. او به جانشینی یا خلافت رسید و 2 سال تا درگذشتش در 634 میلادی یا 13 هجری قمری در آن مقام ماند. طایفه پیامبر صلی الله بنی هاشم از این انتخاب خرسند نشدند. یکی از ناراضیان عموی پیامبر صلی الله عباس بود که بعدها اخلاف او سلسله طولانی خلفای عباسی را شکل دادند و دیگری حضرت علی علیه السلام پسر عموی پیامبر صلی الله که با سرپرستی پیامبر صلی الله بزرگ شده و با دختر او حضرت فاطمه سلام الله ازدواج کرده بود. طرفداران حضرت علی علیه السلام به شیعه علی معروف شدند و بعدها مذهب شیعه را شکل دادند که در دوران صفویه به دین رسمی ایران تبدیل شد. پس از درگذشت ابوبکر، عمر که او هم از صحابه پیامبر بود، به مدت 10 سال تا 644 میلاد 23 هجری قمری در مقام خلافت بود و فتح امپراتوری ساسانی در دوران حکومت او آغاز شد. عمر به دست بردهی به نام ابولولو که گمان می رود از مسیحیان ایران بود کشته شد. سپس نوبت خلافت به عثمان رسید 644 تا 656 میلادی یا 24 تا 36 هجری قمری که با 2 تن از دختران پیامبر صلی الله یکی پس از مرگ دیگری ازدواج کرده بود و به همین سبب ذوالنورین یا دارای 2 نور لقب گرفته بود. عثمان تقوای 2 خلیفه نخست را نداشت و گمان می رفت که مقامها و امتیازهای حکومت را به خیشان و نزدیکان خود می دهد. مخالفت با حکومت عثمان سرانجام به شورش و قتل او انجامید. شیعیان حضرت علی علیه السلام معتقد بودند او باید جای پیامبر صلی الله را می گرفت و برخی از آنان در شورش علیه عثمان شرکت کرده بودند. ریشه جدای شیعه و سنی در اینجاست. اگرچه تحولات بعدی به شدت برخلاف 2 طرف افزود، حضرت علی علیه السلام در مقام 4مین خلیفه جای عثمان را گرفت، اما 5 سال حکومتش از 35 تا 40 هجری قمری یا 656 تا 661 میلاد با تشنج اجتماعی فراوان همراه بود. عایشه دختر ابوبکر و همسر پیامبر همراه با 2 تن از مهمترین صحابه پیامبر طلحه و زبیر بر علی علیه السلام شوریدند و او را به دست داشتن در قتل عثمان متهم کردند، اما در جنگ جمل یا شتر شکست خوردند. بسیار مهمتر از این، مخالفت معاویه حاکم سوریه از خیشان عثمان بود که در بنی امیه نفوذ فراوان داشت. معاویه در دمشق مستقر شد و حضرت علی علیه السلام در کوفه عراق حکومت می‌کرد. هنگامی که جنگ نیروهای حضرت علی علیه السلام و معاویه به نتیجه نرسید، اختلاف 2 طرف به داوری گذاشته شد. معاویه پیروز شد، زیرا عمرو بن عاص داوری که او انتخاب کرده بود داور حضرت علی علیه السلام ابو موسی اشعری را فریب داد. در نتیجه میان پیروان حضرت علی علیه السلام اختلاف افتاد و گروهی که به خوارج معروف شدند بر او شوریدند. اعتراض خوارج نخست این بود که حضرت علی نمی بایست داوری را میپذیرفت، اگرچه ظاهرا در آغاز خود آنان بر داوری پافشاری کرده بودند. اما بعدن خوارج به این اعتقاد مهمتر رسیدند که هر کس میتواند برای خلافت انتخاب شود و خلیفه‌ای که نتواند به خوبی جامعه مسلمانان را رهبری کند باید برکنار شود. در نتیجه خوارج فرقه شورشی تندروی تشکیل دادند که برای خلافت به خصوص در ایران مشکلات فراوانی به وجود آورد. یکی از خوارج متعصب حضرت علی علیه السلام را در سال 40 هجری قمری کمتر از 5 سال از انتخاب به خلافت به شهادت رساند و رشته حکومت 4 خلیفه منتخب را که اهل سنت آنان را خلفای راشدون یا خلفای هدایت شده می‌خوانند از هم گسیخت. شیعیان برخلاف اهل سنت معتقد بودند که حضرت علی علیه السلام جانشین برحق پیامبر صلی الله بوده، زیرا خلافت امری انتخابی نیست و خدا از پیش حضرت علی علیه السلام را به جانشینی پیامبر صلی الله برگزیده و پیامبر صلی الله پیش از درگذشت خود این جانشین را با تأکید به مسلمانان اعلام کرده بوده است. در نتیجه شیعیان 3 خلیفه نخست را قاسب می‌خواندند و حضرت علی علیه السلام را نه تنها خلیفه بلکه از آغاز رهبر واقعی و مشروع مسلمانان و امامی می‌دانستند که معصوم یا خطا ناپذیر و بنا به برخی تعابیر بر همه چیز آگاه است. این عقاید خشم اهل سنت را برمی‌انگیخت. تشیع بر ایرانیان مسلمان تأثیر عمیقی گذاشت، اما تنها در قرن 16 میلادی 9 هجری در ایران به مذهب اکثریت و رسمی کشور تبدیل شد. به فصل 5 نگاه کنید. تشیع 12 امامی. از میان تفاوت‌های عبادی و حقوقی سنیان و شیعیان، اختلاف آنان بر سر امامت از همه مهمتر است. شیعیان 12 امامی، علی علیه السلام و 11 امام دیگر از نسل او و حضرت فاطمه سلام الله را رهبران مشروع و از پیش تعیین شده جامعه اسلامی می‌دانند. به جز خلافت کوتاه مدت حضرت علی علیه السلام، هیچ یک از 12 امام بر جهان اسلام حکومت نکرد. اما از نظر شیعیان این امر کوچکترین تردیدی در مشروعیت آنان ایجاد نمی‌کند و هر یک از امامان در زمان خود رهبر معنوی جامعه شیعه به حساب می‌آمده است. 4 امام بیش از همه اهمیت دارند. نخست حضرت علی علیه السلام، شیر خدا و شاه مردان. دوم امام حسین علیه السلام، دومین پسر حضرت علی علیه السلام که در دشت کربلا به دست لشکر یزید پسر معاویه شهید شد. به ادامه این فصل نگاه کنید. سوم امام ششم، امام جعفر صادق علیه السلام که بنیانگذار مکتب حقوقی شیعیان امامی است. چهارم امام 12 محمد ابن حسن علیه السلام که حضرت مهدی عجل الله یا هدایت شده و همچنین امام زمان و ولی عصر لقب دارد و نخست در غیبت صغرا یا کوتاه از دیدگاه مردم پنهان شد و سپس به غیبت کبرا پا گذاشت و از دیدگان پنهان ماند، اما همیشه در مقام رهبری شیعیان 12 امامی حاضر خواهد بود و سرانجام منجی بشریت خواهد شد و بی عدالتی و فساد را از جهان خواهد زدود. امام شیعیان معصوم، خطا ناپذیر و بر همه چیز آگاه است و می تواند در زندگی یا پس از مرگ معجزه کند. وظیفه هر مؤمن آن است که بیچون و چرا از امام اطاعت کند و از هر نظر پیرو یا مقلد او باشد. شیعیان معتقدند بجز حضرت علی علیه السلام و امام زمان عجل الله، دیگر امامان مستقیم یا غیر مستقیم به دست خلفای اموی و عباسی به شهادت رسیدند. در حقیقت حتی شهادت امامان نیز از پیش مقدر بوده است. چنان که خواهیم دید این اعتقاد به اختلافهای شدیدی میان نظریه پردازان و فعالان سنتگرا و غیر سنتی شیعه انجامید. آیت الله خمینی رحمت الله در کتاب معروف خود درباره حکومت اسلامی به نام ولایت فقیه میگوید: از ضروریات مذهب ما است که کسی به مقامات معنوی ائمه علیه السلام نمیرسد، حتی ملک مقرب و نبی مرسل. اصولا رسول اکرم صلی الله و ائمه علیه السلام طبق روایاتی که داریم قبل از این عالم انواری بوده اند در ظل عرش و در انعقاد نطفه و تینت از بقیه مردم امتیاز داشتند و مقاماتی دارند الا ماشاءالله. شهادت امام حسین علیه السلام که شیعیان او را سید الشهدا یا سرور شهیدان می‌خوانند، برای درک تاریخ شیعه و ساختار عقاید و روانشناسی دینی توده‌های شیعه اهمیت اساسی دارد. شهادت امام حسین علیه السلام در دشت کربلا در شمال عراق در روز 10 یا عاشورای ماه محرم سال 61 هجری قمری 680 میلاد رخ داد. شعار کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، یعنی هر روز عاشورا و هر زمینی کربلاست، ریشه در این واقعه دارد و بر تداوم شهادت همچون ابزار نهایی رستگاری در این جهان تأکید می شود. پس از مرگ معاویه، پسرش یزید به عنوان حاکم مسلمانان جای او را در دمشق گرفت. امام حسین علیه السلام که در عربستان بود، از سوی پیروان پیشین حضرت علی علیه السلام در شهر کوفه عراق دعوت شد که ادعای خلافت را دنبال کند. اما هنگامی که به کوفه رسید، مردم او را رها کردند و او و اعضای خانواده و پیروانش که تعدادشان 72 نفر روایت شده، با لشکر یزید جنگیدند. امام حسین علیه السلام و همه مردان جنگاورش شهید شدند، مگر دومین پسر او، ملقب به زین العابدین علیه السلام، که به سبب بیماری در جنگ شرکت نکرده بود. زنان و کودکان به اسارت به دمشق برده شدند و در آنجا حضرت زینب سلام الله، خواهر امام حسین علیه السلام، شجاعانه رهبری آنان را بر عهده داشت. بنابر روایتی که اغلب شیعیان آن را باور دارند، امام حسین علیه السلام، شهربانو، یکی از دختران یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی را به زنی گرفت و او مادر امام چهارم امام زین العابدین علیه السلام است. تفاوت اندیشه فقهی شیعیان 12 امامی و اهل سنت آنچنان بزرگ نیست که به شکافی بنیادی میان آنان بیانجامد. دو طرف در الهیات با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. الهیات شیعه پیچیده‌تر و پر رمز و رازتر است، اما در اسلام تفاوت فلسفه دینی به ندرت در جدل فرقه ها اهمیتی فوق‌العاده داشته است، چنان که اشاره شد اختلاف اساسی و عملا غیر قابل حل بر سر جانشینی حضرت محمد صلی الله و از آن مهمتر بر سر مفهوم شیعی امام و امامت است، تا جایی که برخی سنیان افراطی اهل تشیع را مشرک یا معتقد به بیش از یک خدا می دانند و آنان را متهم می کنند که امامان خود را مانند خدا می پرستند. بسیاری از شیعیان زیارتگاه آرامگاه ائمه علیه السلام و بستگان نزدیک آنان را تقریبا در حد رفتن به حج واجب و مایه تبرک می دانند. شیعیان برای برآورده شدن آرزوهایشان ائمه را دعا می کنند و معتقدند دعا در محل آرامگاه از هر دعایی موثرتر است. این یادآور برخی آداب رسوم ایرانیان پیش از اسلام است، اما اهل تشیع آن را توسل می نامند، یعنی تقاضا از امام که از خدا بخواهد تقاضای آنان را برآورده کند. مسیحیان کاتولیک نیز در مورد قدیسان دین خود همین گونه رفتار می کنند. از آنجا که تعداد مزارهای بزرگ کم است، شیعیان به طور منظم برای زیارت به مزارهای کوچکتر از جمله به امامزاده یا آرامگاه فرزندان ائمه می روند. تعدادی امامزاده در تهران بزرگ و به ویژه در شهر ری نزدیک تهران قرار دارند. در بسیاری از روستاهای سراسر ایران نیز امامزاده هایی هستند که زیارتگاه و محل عبادت و دعای مؤمنانند. شیعیان مانند اهل سنت مراسم بزرگ اسلامی چون عید فطر در پایان ماه رمضان و عید قربان در پایان مراسم حج را به جا می آورند. شیعیان همچنین عیدی به نام عید قدیر دارند که یادآور روزی است که به اعتقاد آنان پیامبر حضرت علی علیه السلام را به جانشینی خود منصوب کرد. اما یادآوری شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا در محرم نخستین ماه سال هجری قمری و تولد امام 12 حضرت مهدی عجل الله یا ولی عصر در نیمه شعبان 8 ماه قمری در نظر شیعیان بیش از همه اهمیت دارند. چنان که اشاره شد به اعتقاد شیعیان امام 12 متولد 868 میلادی نخست در غیبت صغرا مدتی از دیدگان مردم پنهان شد و سپس در غیبت کبرا کاملا ناپدید شد تا در آخرالزمان یا پایان جهان قیام کند و همراه با پیروانش بدی را از جهان براندازد. پیش از ظهور حضرت ولی عصر عجل الله مهدی دروغینی به نام دجال که چهره مشابه آن در مسیحیت نیز وجود دارد ظاهر خواهد شد، اما نخواهد توانست مردم را بفریبد و سرانجام نوبت به حضرت مهدی عجل الله راستین خواهد رسید. مراسم یادآوری و سوگواری شهدای کربلا در 10 اول ماه محرم انجام می شود و در روزهای 9 یا تاسوعا و 10 یا عاشورا با تعزیه یا نمایشی که صحنه های از نبرد کربلا را نشان می دهد و معمولا در فضای باز اجرا می شود به اوج خود می رسد. در بخشی از مراسم مردان در صفهای طولانی سینه زنی و زنجیر زنی می کنند. در مساجد و منازل نیز مردان گرد هم می آیند و پس از سینه زنی با هم نهار می خورند. گاه سوگواران با غم زخمهای سطحی بر سر خود وارد می کنند که خون از آن بر چهرهشان سرازیر می شود، اما در حقیقت چندان خطرناک نیست. طبیعی است که چنین مراسمی از هیجان فردی و جمعی آکنده باشد. ویژگی روانشناختی مراسم همانگاری سوگواران با شهداست و ویژگی جامعه شناختی آن شرکت در بزرگترین رویداد سال به عنوان نمایشگر، سینه زن، سوگوار معمولی، نیکوکاری که به سوگواران نهار و شام می‌دهد و گرده همایی‌های شبانه‌ای که در آن واعظان جنبه‌های گوناگون شهادت را به مردمی که با صدای بلند گریه می‌کنند یادآور می‌شوند. در دوران غیاب حضرت ولی عصر عجل الله مؤمنان خمس و زکات خود را به مجتهدان می‌پردازند. آنها نایبان عام امام زمان عجل الله تلقی می‌شوند. مؤمنان همچنین پرسش‌های خود درباره مسائل حقوقی و رفتار مورد قبول اسلام را با مجتهدی که او را مرجع تقلید خود تلقی می‌کنند در میان می‌گذارند. مرجع تقلید مقامی است که از اواسط قرن 19 به این سو شکل گرفته است. از اوایل تا نیمه قرن 20 به این سو مجتهدان آیت الله و مراجع تقلید آیت الله العظما لقب گرفتند. در تشیع سلسله مراتبی مانند کلیسای مسیحیت وجود ندارد، اما از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 در مدرسه‌های دینی یا حوزه‌های علمیه تحولاتی در جهت ساختاری شدن رخ داده است. حدود 10% جمعیت ایران اهل تسنن هستند و عمدتاً در استان‌های کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان متمرکزند.